اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب، به فضل و رحمت خدای متعال به دعای 41 از کتاب شریف صحیفه سجادیه رسیدیم. انشالله مجموع اون چه که تا حالا عرض شده برای همه ما سودمند باشه و خدای متعال توفیق عمل به همه ما مرحمت بفرماد. خب، این دعای 41 عنوانش این هست: و کان من دعایی علیه السلام فی طلب ستر و الوقایه. این دعای امام سجاد علیه السلام هست در این که از خدا میخواستن که عیوب یا گناهان رو بپوشونن و حفظ بکنه انسان رو از هر لغزش و خطا و گناه. نکته ای رو به عنوان مقدمه اجازه بدید اول محضر شریفتون عرض کنم تا اهمیت اون چه که امام سجاد علیه السلام از خدای متعال تقاضا میکنن که خدا یا بپوشونون عیوب من رو، بپوشونون گناهان من رو، بیشتر مطالب جا بیفته. اولا این نکته رو محضر شریفتون باز یادآوری میکنم، امام سجادی که در این حرف رو بیان میکنن، ایشون مطلقاً گناه نداشت، مطلقاً خطا و اشتباه نداشت. در هر صورت عظمت پروردگار متعال باعث میشه که این وجود مبارک چون باورش نسبت به خدا بالاست، لذا اینطور با خدا صحبت بکنه و یک تعلیم و آموزشی هم میتونه باشه و هست برای ماها که انشالله دنبال ایشون حرکت کردیم. اونجایی که تو دعای 16 یادتونه فهمیدن یا الهی فلک الحمد، ای خدای من تو را سپاس، سپاس و ستایش و شکر فقط و فقط از آن توست، فکم من عائبت سترتها علیه فلم تفضحنی. خدایا ای چه بسیار عیوبی که تو پوشوندی و من رو رسوام نکردی. یادتونه اون روایتی که خوندم از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فهمودن اگر آشکار میشد عیوب شما برای همدیگه، هیچ کدومتون حاضر نبودید همدیگه رو دفن بکنید. اصلا آدم که نه بیزار میشه از طرف مقابلش. ما نمیدونیم طرف مقابلمون چیه، پس پرده ذهنش چیه، در خلوتش چیه. اگر گاهی اوقات پرده ها بره کنار، خدایی نکرده ماها از همدیگه فرار میکنیم. و ای چه بسا یکی از اونچه که معانی که شاید زیر این آیه بشه ازش فهمید که روز قیامت همه از هم فرار میکنن، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، اون در کنار اینکه بالاخره حول و بلای روز قیامت خیلی شدیده که انسان این منو بر فرار میکنه، ای چه بسا یکی از معانیش همین باشه که بالاخره اون روز روزیه که همه چیز آشکار میشه، یوم تبل السرائر، روزی که همه اون کارایی رو که انجام شده آشکار میشه، انسان ها وقتی اینو میبینن از هم دیگه کنده فرار میکنن. به خدا پناه میبریم از اون روز. و انشالله در دعای 51 هم انشالله میایم میخونیم و میرسیم که امام باز با خدا همینطور صحبت فرمودن که فلولا سترک عورتی لکنت من المفضوحین، خدایا اگر پوشیدن تو نبود اون عیوب من رو، من حتما از کسانی بودم که رسوا میشدم. پس اولا باید خدای متعال رو حمد کرد بر اینکه این عیوب ما رو پوشونده، وگرنه اگر عیوب ما رو نمیپوشوند مشکلات زیاد بود حقیقتا. خب، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، ما چرا این قضیه برامون باید مهم باشه؟ چرا باید از آقای امام سجاد علیه السلام یاد بگیریم و ما هم از خدا حقیقتا طلب ستر و پوشش و حفظ بکنیم؟ چرا؟ به خاطر همین آیه که الان خوندم، این آیه 284 سوره بقره است دیگه، فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، گونم هر اون چه که شما آشکار بکنید، اون چی که در وجودتون هست بریزید بیرون و آشکارا انجام بدید، او تخفوه یا بخواید مخفی بکنید هیچ فرقی نمیکنه، یا حاسب کن به الله، خدا دقیقاً همه اینا رو حساب کتاب میکنه. پس این باید انسان نگران باشه دیگه، چه اون چیزایی که پنهان کرده، حتی چه اون چیزایی که آشکار کرده، خدای متعال اراده کرده چیکار بکنه، اینا رو به حساب بکشه. پس اگر ما از خدا طلب کردیم پوشش و حفظ رو، پوشش از گناهان و اینکه حفظ بشیم انشالله به درگاه خدای متعال از هر خطا و از هر لغزش، به خاطر اون روز مخصوصا. از طرفی یادتونه قرآن کریم تو سوره مبارکی قاف چی فرمود؟ اینا آیات بسیار مهمی است که خدا ما رو بر حذر داشته، ولی بعضی از ماها توجه نمی کنیم خدای نکرده. خدای متعال اینطور فرمود توی آیه 21 سوره مبارک قاف: و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. اون روز، یعنی روز قیامت، هر انسانی وقتی میاد همراه با او یک سائق یعنی سوق دهنده و یک شهید یعنی کسی که شهادت میده به اعمالش وجود داره، همراه طرف هست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، تعبیرشون اینه، مثل دادگاه های امروز که یک مأمور آدمو میاره، این سائق سوق میده به دادگاه عدل الهی و شهید و یه شاهد هم میاد شهادت میده بر علیه این شخص. خدا میگه بترسید، در اون روز این اتفاق میفته، همراه هر کن هر کدومتون. نجا کل نفس، هر انسانی همراه باهاش این دوتا هست. بعد خدای متعال فرمود در ادامه، یعنی در آیه 22 همین سوره قاف: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تو از امروز در غفلت بودی، اما امروز پرده ها رفت کنار، چشات الان تیزبین شده، حدید، چشات تیزبین شده، دقیق داری میبینی. خب انسان باید بترسه از اون روز. به همین جهت امام سجاد علیه السلام این دعا رو انشاء فرمودن. ما حق بدیم به امام سجاد که اونقدر این قضیه مهمه که از خدای متعال طلب میکنن که خدای متعال بپوشونه این عیوب رو، چه در دنیا چه در آخرت، وگرنه کار مشکل جدن. و من محضر شریفتون عرض میکنم در همین دنیا هم این اتفاق در محضر هر امام معصوم میفته. یه کسی اومد پیش ما، اینو مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی جلد 1 اگه اشتباه نکنم صفحه 171 اونجا نقل میکنن که یه کسی اومد پیش امام رضا علیه السلام گفت آقا برای من و خانوادم دعا کنید. حضرت رضا در جواب فرمودن مگه من دعا نمیکنم؟ مگه تو نمیدونی که اعمال شما هر صبح و هر شب به من عرضه میشه؟ یعنی حضرت میخواست بگه من خبر دارم از حال شما، بنابراین دارم دعا میکنم، هر صبح و شب اعمالتون عرضه میشه، من حواسم از شما چیه مشکلتون. بعد راوی این قصه خودش میگه برام گرون اومد که حضرت میگه من اعمالم هر صبح و شب به ما عرضه میشه. بعد حضرت وقتی این رو متوجه شد آیه رو خوند، فهمودن مگه نخوندی تو قرآن که خدا گفته قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. میبینن اعمال شما رو خدا و رسول و مؤمنین، هر کار میخواید بکنید بکنید، ولی اینو بدونید. بنابراین چلو الان سبب بعد فرمودن به خدا قسم این علی ابن ابی طالبه، و البته منظورش بود که خود ما فرزندان علی ابن ابی طالب به عنوان امام برحق میبینیم. و انسان باید بترسه، نگران باید باشه، من باید نگران باشم که هر لحظه که خدایی نکرده دارم گناهی میکنم، اشتباهی میکنم، امام رضا علیه السلام سریع متوجه میشه، عرضه میشه اعمال ما به ایشون. از اون طرف دوتا ملک، ملک سمت راست ما سمت چپ ما، که در طبق روایات اینا خوب و بد ما رو می نویسن، این مقدار ما باید خجالت بکشیم بعضی از ماها اگر خدایی نکرده گناه میکنیم. خدا انشالله همه ما رو از هر خطا و از هر گناه حفظ بکنه. خب حالا این مجموعه اونچه که عرض کردم محضر شریفتون، این رو تو ذهن شریفتون بیارید، دقت بفرمایید، حالا ورود کنید تو دعا. میبینید اون موقع امام سجاد علیه السلام خیلی حکیمانه این دعا رو انشاء فرمودن. امام از همون اول با صلوات بر پیغمبر و آلش شروع میکنن که هم الله عمل انسان رو میبینه، هم محمد عمل انسان رو، هم آل محمد عمل انسان رو میبینن، که صلوات خدا بر محمد و آل محمد. در صورت از همون اول دعا میکنن برای این وجود مبارک و آل طاهرینشون: و افرشنی مهاد کرامتک، خدایا بساط کرامتت رو برای من بگستران، من مشمول کرم و عفو تو بشم. و اوردنی مشارع رحمتک، خدایا من رو به اون چشم سارهای رحمت در بیار. مشارع یعنی تمام اون آبشخورهای رحمت خدا، کنایه از اینکه غرق در رحمت تو بشم، منو وارد همچین جایی بکن. و احللنی بحبوح حد جنتک، اگر این شد ای خدا منو در میانه، در بین بهشت خودت جای بده، کنه میخواد بفرماد وسط بهشتت منو خلاص جای بده ای خدا. ولا تسمنی بر ردنگ، خدایا یه وقت نکنه منو رد کنی از درگاه خودت، این حرفایی رو که زدم. ولا تحرمنی بالخیبت منک، نکنه ای خدا منو محروم بکنی که ناامید از درگاهت برم بیرون، من با امید اومدم در خونت. ولا تقاسنی بمجترحتو، خدایا اگر تو بخوای به واسط اون کارایی که من انجام دادم این اون کارا رو در مورد من قصاص بکنی، یعنی این همون رو با من برخورد بکنی، و من وضعم خرابه. یادتونه امام سجاد علیه السلام تو دعای 16 چی فرمود؟ چرا حضرت به خدای متعال اونطور پناه میبره در این دعای 16؟ چون خودش استدلال فرمود، فرمود اذکان جزائی فی اول ما اسیتو کن نار، من به خاطر این دارم این حرفا رو بهت میزنم ای خدا، چون جزا و پاداش اگه بخوای تو واقعا بدی، در اولین مرحله ای که من اسیانتو کردم پاداشم آتش بود، دیگه چیزی نمیمونه ته کاسه. لذا امام خدا میخواد منو قصاص نکنی به واسطه اون کاری که کردم، به واسطه اون گناهی که کردم. تو قاصنی یعنی عین اون کاری که کردم بخوام عوضشو پس بدم هیچی ازم نمیمونه، نار بیاد دیگه چیزی از آدم نمیمونه. ولا تناقشنی بمکتسب تو، خدایا با من سخت نگیری به خاطر اون کاری که انجام دادم کسب کردم. حالا نگاه کنید، ولا تبرز مکتومی ولا تکشف مستوری، خدایا یه وقت مشکلات منو آشکار نکنی. اون چیزی که من پنهان کردم در وجودم هست و کسی خبر نداره رسوام نکنی، چون اگه رسوام بکنی کار خراب میشه. حرمت مؤمن از خونه کعبه بزرگتره، این یادمون نره. خدای عزیز، خدای جبار، خدای رؤوف، خدای ارحم الراحمین این رو مورد توجه قرار میده. وقتی حرمت مؤمن از خونه کعبه بالاتره، من اجازه ندارم حد که حرمت بکنم از یک مؤمن، یا رسواش بکنم یا آبروش رو برم. خود خدا حواسش هست، اما بالاخره چرا گاهی اوقات خدای متعال این کارو انجام میده؟ واسه اینکه مردم بترسن، حواسشون رو جمع بکنن. بالاخره جواب هر هایی در محضر خدای متعال ممکنه هوی باشه. انسان ها اگر از این چیزا نترسن که دیگه جلوشون نمیشه بگیری. ما اینجوری هستیم دیگه، ما ها اگر خدا وکیلی تهدید خدای متعال به بعضی چیزا نباشد، نوع ما ها جلودارمون کسی نیست، انجام میدیم اونچه که نباید انجام بدیم. یه مقدار ترمزی که بعضی از ماها کشیدیم، البته اشکالی هم نداره و خوبم است، به خاطر این تحذیرایی که خدای متعال کرده. پس باید به خدا پناه برد که گناه نکنه انسان. اللهم صلی علی
محمد و آلی. از پیغمبر اکرم است دارد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان العبد لا یشرف علی حاجت من حوائج دنیا. بنده در آستان رسیدن به حاجتی از حاجتهای دنیایش هستش، از خدا خواسته حاجت داره، معلوم شه. فیذکره الله من فوق چی؟ سبع سماوات. اشاره به اینه که خدا دقیقاً بررسی میکنه همه رو، غفلت اونجا راه نداره نسبت به هر موجودی، مصلحتش، حکمتش، همه چیش. فیذکره الله من فوق سبع سماوات، خدا از فراز هفت آسمان یاد این کنه. بعد چی؟ فیقول، میگه ملائکتی، فرشتگان من، این عبدی هازا قد اشرف علی حاجت من حوائج دنیا. این حاجتی از حاجاتهای دنیایش خواست و نه در آستانه رسیدنش هم هست، مقدماتش داره فراهمش که بهش برسه. فَإِنْ فَتَحْتُهَا لَهُ، اگر را رو وا کنم که برسه بهش. فَتَحْتُ بَابًا إِلَى النَّارِ، من باز کردم دربی را به سوی آتش. ولیکن از وها، ببندین راه رسیدن به حاجت رو ببندین. فَيُصْبِحُ الْعَبْدُ عَلَى أَنَامِلِ، بیچاره این یه جوره میشه که خدمت تو عرض شود که به قول ما انگشتاشو به قول ما گاز میزنه، بله انگشت حسرت میگیره، مثل ما میگه انگشت حسرت گرفت به دهانش. یقول من سبقنیم من دهانی، بنا بودیم به من برسه، یا رفت سراغ فلانی. توجه کنیم چه کلکی زدن به ما. اینا حالا تو ما هست و نمیخوام من تو روایت قشنگ اینا رو مطرح میفهمم. و ما هی الا رحمتون رحمه الله بها، برو دنبال کاره. این یه دونه خدمتون رحمتی بود و خدمتون عرض شود که و عطوفتی بود که از نهای خدا به تو شد، اگر بهت میرسید کارت خیلی خراب میشد. توجه کن چه عرض کردم. اللهم صلی علی محمد و آله.
اللهم صلی علی. بعد فرمودن ولا تحمل علی میزان الانصاف عملی، خدایا این میزان الانصاف، ترازوی انصاف یعنی ترازوی عدل، منصفانه خدا اگه بخواد قضاوت بکنه، اگر خدا بخواد منصفانه قضاوت بکنه، در با ترازوی عدل با ما برخورد بکنه، چی میشه؟ ولا تحمل علی میزان الانصاف عملی، خدایا اعمال من رو ترازوی عدل نذاری. یا خب کنکسد مصدق سوال میکنه آقا جون چطور، چرا از این قضیه نگرانی؟ اگه بذاری رو ترازوی انصاف، اینو دیگه ما باید بریم همون دعای 37 رو دقت کنیم. یادتونه امام سجاد علیه السلام که خدا همه ما رو از شیعان ایشون قرار بده انشالله، تو این بند 13 دعای 37 چی فرمود؟ فرمودن خدایا تو نعماتی به ما دادی، اگر بخوای به عوض این نعمات از ما چیزی بگیری، بالاخره یه چیزی دادی، یه چیزی بخوای بگیری. اونجا چی فهمون؟ ثم لم تسمه القصاص، قصاص یعنی هر چی دادی عوضش رو بگیری، این همون اندازه. فیما اکل من رزقک الذی یقوا به علی طاعتک، اگر خدا بخواد متناسب با اون چیزی که روزی من کرده از نعمات مختلفی که داده، متناسب با او از من بگیره. چطور میشه؟ حضرت فهمودن، حالا بیاید خط چند خط پایین‌تر فهمودن، ولو فعلت ذلک، اگه تو بخوای این کارو بکنی، یعنی متناسب با اون نعماتی که دادی بخوای از ما چیز بگیری، لذهب به جمیع ما کده له و جملت ما سعافی، همه کارهایی که ما زحمت کشیدیم تمامش، اینها جزاء لصغرا من ایادیک و مننک، این میشه عوض کوچکترین نعمتی که تو به من دادی. کوچکترین نعمتی که به من دادی مثلا چقدر میارزیده؟ اگه تمام اعمالمو جمع بکنم اینو بذاریم به عوض اون کوچکترین خلاصه نعمتی که تو به من دادی، انقدر نعمت تو بزرگه که اگر من خودمو بکشم نمیتونم جبران بکنم، این میشه به عوض اون کوچکترین نعمت. بعد چی میشه؟ ادامهش رو گوش کنید. بعد فهمودن و لبقی رهینن بین یدک به سائر نعمک، بعد خود من میمونم گرو به عوض سائر نعماتت. حالا امام علیه السلام این رو باور دارن، این واقعیت رو، لذا از خدا میخواد که خدای عمل منو تو ترازو انصاف و عدل خودت نذار، چون اگه این کار رو بکنی نتیجهش میشه اون دعای 37 دیگه، چیزی ته کاسه نمیمونه، تمام اعمال من در قبال کوچکترین نعمت تو یر به یر، بعد اون خودم باید بمونم گرو، چیزی نمیمونه. ولا تعلن على عيون الملأ خبري اخف عنهم ما يكون نشره علي عارا واطغ عنهم ما يلحقني عندك شنارا، خدایا نکنی یه وقت مردم از اعمال من خبردار بشن، خدایا هر چیزی که اگر تو اون رو نشرش بدی، پخشش بکنی، بریزی رو، باعث ننگ و آر من میشه، ای خدا اونو پنهانش کن، اونو کسی نفهمه. بطو انهم ما یلحقونی اندک شنارا، همه چیزای منو ای خدای مهربان پنهان بکن، اون زشتی های من رو. خب اگر این اتفاق افتاد، اگر خدای متعال اعمال بد انسان رو پوشوند و وول وقایه صدر دعا فرمود و خدای متعال رو حفظ کرد، این البته شرافتی پیدا میکنه. لذا امام میفرماد شرف درجتی به رضوانه، خدایا درجه من رو به واسطه این خوشنودی که تو از من پیدا میکنی این درجه من رو ببر بالا، این شرف، شرف بده به من. این یعنی چی؟ یادتونه دعای 35 این عبارات امام سجاد همه به هم وصله ها. چه کسی شرف در موردش اقامه میشه؟ اونجا امام فهمود فإن الشریف من شرفته طاعتک، شریف و انسان با شرف اون کسی که اطاعت فرمان تو باعث میشه که این شریف و بزرگوار بشه. حالا امام از خدا میخواد که شرف، خدایا اعمال من رو، درجه من رو، اون جایگاه من رو تو ببر بالا. اونجا در مقام عمل و ضابطه حضرت فهمود چجوری درجهش میبره بالا، اینجا هم در مقام تشریع و تکوین با هم از خدای متعال میخواد امام و اکمل کرامتی به غفرانه، این باز عبارتون اخرای اون عبارته، خلاص اون بزرگواری خودت رو به واسطه این که من رو مورد مغفرت و پوشش از گناهان قرار میدی اینو کاملش کنه. ای خدا تا حالا خیلی مرحمت کردی، غفران تو هم شامل حال من بشه، این دیگه کامل میشه. و ضمنی فی اصحاب الیمین، خدایا من رو در گروه اصحاب یمین قرار بده. اصحاب یمین همون کسانی بودن که قرآن کریم در موردشون فرمود. چی فرمود؟ فرمود فی اصحاب الیمین، یا و اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، سوره واقعه یادتونه، یعنی کسانی که نام عملشون دست راستشونه، یمین یعنی راست دیگه، کسی که نام عملش دست راستشه، حالا یا جزء سابقونه که و سابقون السابقون اولئک المقربون، چرا اینا سابقونن؟ چون مقربن، پس در هر صورت اگر جز سابقون باشه یا خود اصحاب یمین، اینا بالاخره نامه منشون دست راسته. از این جهت دیگه حضرت مثلا نفرمود من ضمنی فی السابقون السابقون، من جز سابقون قرار بده، اونا که سابقون درجه و جایگاهشون بالاتر از اصحاب یمینه. چرا اینجوری نفرمود بسنده کرد همون اصحاب یمین؟ خب چون سابقون هم اعمالشون دست راستشونه دیگه، به این معنا که اینها هم در همون زمره هستن. من ضمنی فی اصحاب الیمین، یا الله کسی کار بکنه میشه سابقون ان شاء الله، که مصداق اتمش خود حضرات معصومینن، و کارم نکنه و در هر صورت به اون اندازه یعنی کار نکنه، انشالله جز اصحاب یمین حداقل است. خدایا منو در زمره کسانی بده که قرار بده که نام عملشون دست راستشونه. و وجهنی فی مسالک الامنین، خدایا منو در یک جاده خلاصه حرکت بده، رومو به اون سمتی برگردون که امن باشه. کدوم راه امنه؟ راهی که تهش خداست دیگه، این امنه. اما برای رسیدن به اون راه انسان طبیعی است که باید امتحانات رو پس بده، بالا پایینای رو رد کنه تا انشالله برسونه به اون جایگاه. از طرف این مسالک الامنین، یعنی ای خدای مهربان، چون وقایه است دیگه، حفظه، در این مسیر تو حفظم بکن، من خطا و لغزش نداشته باشم، گناه نداشته باشم، تا در امنیت به سر ببرم. و جعلنی فی فوج الفائزین، خدایا من رو در اون گروهی قرار بده، در دسته ای قرار بده که همه رستگار میشن به واسطه این قضیه. چون اگه کسی اینجوری شد در مسالک آمنین قدم برداشت و زمنی فی اصحاب الیمین بود، این قطعا جزء فائزینه. یادتونه؟ یعنی کسانی که دیگه جزء اصحاب آتش نیستن. فمن زحزح، سوره مالک آل عمران رو دارم میخونم، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. امام خدای متعال فرمود در سوره مالک بقره، خدا فرمود هر کس که از آتش جهنم خلاص شد و وارد بهش شد، این فقط فازه. این همون فائزینه که امام سجاد داره میفرماد، و این آیه 165 سوره آل عمران مهمه. اگر یک همچین کسی از آتش جهنم خلاص شد و انشالله اومد سمت بهش و داخل بهش شد، این دیگه فقط فاز. امام خدا همینو میخواد، وجعلنی فی فوج الفائزین، یعنی آتش اصلا کلا منو لمس نکنه انشالله. و عمر بی مجالس الصالحین، خدایا مجالس انسانهای صالح رو به واسطه من آباد کن. چه زمانی چند تا آدم صالح یه جا نشستن، منم داخلشون باشم، چجوری باعث آبادانی اون مجلس میشم؟ زمانی که خودم هم صالح باشم دیگه. اگر من خودم صالح بودم، هر جا برم مایه خیرات و برکتم. میشه همون حرف حضرت مسیح در گهواره که و جعلنی مبارکن اینما کنت، خدا من رو مبارک قرار داده، مایه برکت قرار داده هر جا که باشم. حالا اون وجود مبارک اصلا تکوینا مایه برکت بود، هر جا حضور داشت برکتم باهاش میرفت. اما ما هم میتونیم هم تکوینا هم تشریعا مایه برکت باشیم. تشریعا به این معنی که کارهای خوب بکنیم و صالح، جزء صالحین باشیم تا مجالس صالحین به واسطه ما آباد بشه. تکوینا هم که داریم دعا میکنیم، از خدا داریم کمک میخوایم، او اگر بخواد ما هر جا باشیم ان شاء الله مایه برکتیم. اینم نکته مهمی است. اما اینکه بالاخره این انسان‌های صالح چه کسانی هستن، البته قرآن کریم مصادیق رو براش مشخص کرده و امام سجاد در دعای 20 هم به اون اشعار داده. مثلا آیه 114 سوره آل عمران یادتونه، فرمود یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. این کسانی که خدا رو باور کردن، روز قیامت رو باور کردن، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، در خیرات سرعت میگیرن، اینا از صالحینن. یا اصلا آیه 69 سوره نساء یادتونه، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. اینا همون انعمت علیهم، یعنی که سوره حمد رو میخونیم، صلوات الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم ها کیان؟ اینا همین هایی که آیه 69 سوره نساء داره میفرماد، یعنی کسی که خدا رو اطاعت کنه، رسول خدا رو هم اطاعت کنه، این همراه کسانی که خدا انعم الله علیهم، بهشون نعمت داده. کیان؟ نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. برابر این صالحین مهمه که انسان جزء کسانی قرار میگیره که جزء اونهایی که نعمت خدا بهشون داده. پس حق بدیم به امام سجاد که اینو از خدا بخواد، بلد راه دیگه، ما بلد نیستیم این حرفا رو. ایشون توجه داده و ما هم به فضل و رحمت خدا ازشون یاد گرفتیم. آمین رب العالمین. ای خدایی که مالک همه عالمی، ملک همه عالم ملک توست و ملک همه عالم ملک توست، ای اون خدا بیا و اجابت کن این دعای ما رو، واسه تو که کاری نداره. لذا امام سجاد علیه السلام این رب العالمین رو خطاب قرار میدن که اجابت کنه، که حالا که صاحب همه چیز تویی، حالا که مالک همه چیز تویی، پس این برای تو گران نیست، سخت نیست، بیا و این کارو بکن. آمین رب العالمین. ان شاء الله همه ما خوب باشیم و خوب زندگی کنیم و خوب از این دنیا بریم و مستقیما ان شاء الله بی حساب کتاب بریم بهش به برکت حضرات معصومین و ان شاء الله لطف و مرحمت پروردگار متعال ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على